أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى آدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المسلمين وارحمنا برحمتك يا ارحم. بحثی که به اونجا رسیدیم راجع به مسئله تفویض اهل النبی صلی الله علیه و آله و اهل بیته بود و اهل ائمه علیهم السلام. عرض شد در روایاتی که مربوط به تفویض اهل رسول الله، سه نکته مورد تأکید قرار گرفته. یکی تعبیر ان الله ادب نبیه با تعابیر مختلفی که دیگه تکرار نمی‌کنه. یکی هم آیاتی که راجع به این قسمت راجع به رسول الله به اصطلاح بیان شده، و با اینکه آیاتی در قرآن هست که ظاهرش همین بازم همین جهت، مثل انما ولیکم الله و رسوله النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه مبارک اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. بنابر این که این آیه اطیع الله و اطیع الرسول بنابر مشهور ارشادی است، لکن بنابر این که مولوی باشه نه ارشادی باشه. توضیحش عرض کردیم، اگر اطیع الله و اطیع الرسول رو بزنیم به اطاعت نسبت به احکام شریعت، این به اصطلاح همونطور که گفتن ارشادی میشه. اما اگر بزنیم به امور اجتماعی، یعنی اطاعت خدا و رسول در جامعه در امور اجتماعی، چون بعدش داره به انتنازتون، اولا اول الامر خودش میکره به اداره جامعه، بعدم به انتنازتون پیشه این فردوه الله و رسول، به قرینه ذیل آیه مبارکه و تعابیری که وارد شده، مراد این است که اون حکم الهی در جامعه پیاده بشه، تطبیق بشه، یا به تعبیر عربی به حساب تنفیذ بشه یا اجرا بشه. اگر ناظر به این قسمت باشه، این میشه به حساب حکم مولوی، حکم جدید که اصولا باید احکام الهی در جامعه پیاده بشه. این اطیع الله به این معنا، نه به معنای این که مثلا تکالیف الهی مثل نماز و روزه و اینها، اون قسمتش میشه ارشادی. اگر ناظر به امر اجتماعی باشه، به قرینه اول الامر و انتنازتون پیشه، به ذهن میاد که امر امر مولوی باشه، امر ارشادی نباشه. قرار از این که جمله از آیات با این که به این مطلب روایت دلالت دارن، لیکن ظاهرن دلالت اینها تام به این لحاظ به این نکته که امر دین باشه و به اختیار رسول الله باشه نیست. اونی که دلالتش به این قسمت تمامه همین آیه ما آتاکم رسول و خضو و ما نهاکم انه بند. البته عرض کردم در وقتی که روایت میخوندیم، در این تعبیر ان الله ادب رسوله بعد مثال زده شده با آیه مبارکه و انک لعلا خلق عظیم، که این به اصطلاح ادب الفعله، چون عرض کردیم ادب ادب القول داریم که اصطلاح ما بشه به ادبیات سرو و نحو لغت و معانی و بیان الهی، و ادب الفعل داریم که اصطلاحا بهش اخلاق میگه. و انک لعلا خلق عظیم ناظر است به ادب الفعل، ظاهرا نیازی به ادب القول نبوده، و الا خب آیات و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم، یعنی آیاتی که در این جهت هست، روایاتی که هست، انا اکثر من نطق بالله او تیتو جوامع الکلم الى آخره، در اون جهاتی که مربوط به ادب القول رسول الله صلی الله علیه هست ذکر نشده، این روایاتی که ما داریم بیان نشده، بیشتر بیان رفته روی جهت ادب الفعل و اون نکته به اصطلاح که مربوط به قول ما ها وظیفه عملی و به قول امروز یا کاربردی اخلاقی که ناظر است به کاربرد در زندگی، به این جهت بیشتر در روایات ما تأکید شده. پس نکته اول تأدیب بود، نکته دوم مثال هایی بود که یعنی آیاتی بود که دلالت بر این مقام میکرد، و راجع به این آیه عرض کردیم شبهاتی مطرح بود و به ذهن میاد که قابل جواب باشه. اولا قوی ترین شبهه این بود که اینا خیال میکنن چون این آیه مربوطه به قبلش بنی نظیره یهود، به سا طایفه از یهود، این ما آتاکم راجع به امور مالی و امور اجتماعی مخصوصا در حال جنگ با بنی نظیر بودن، یعنی حمله ای به که اونها مثلا خونه هاشون بعد خراب کردن، یا پیغمبر بعضی از درخت‌های خرماشون رو گفت بسوزونن یا قطع کردن، حالا یا سوزوندن یا قطع، و بعدم گفتن نسوزونید، که ظاهر آیه همینه، ما قطعتون من لینتن، لینه عرض کردیم از همون کلمه لونه، یعنی رنگارنگ رنگینه. در مدینه به اصطلاح خرمای معروف عجوه بود، بقیه انواع خرما رو میگفتن لینه، اصطلاحی محلی بود. لینه به معنای خرماهای متفرقه رنگارنگ که غیر از به اصطلاح عجوه باشه. علاوه این رو عجوه در روایات متعددی راجع به عجوه صحبت که از الان هم هست در خود مدینه آن مشرف شده باشن، خرمای عجوه به عنوان دیگری داره. علاوه حالا این آیه مبارک هم اشاره داره، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها علی قائمتن علی اصولها، اما این که حالا چقدر بوده، چند تا درخت بوده، گفته شده یک درخت خرما سوزونده شده، یکی هم قطع شده، این هم هست توی عهد. زیاد نبوده، یعنی اینطور نبوده که درخت های زیادی، الی آخر حالا در توضیح آیه تفسیر آیه صحبت هاییست که محل کلام نیست. بله ممکن است مطلب راجع به خصوص مسائل جنگ و جبهه و امور مالی و این قسمت ها باشه، لیکن آیه مطلق باشه در این که آیات قرآن تدریجاً به مناسبت های متعدد نازل شده و مراد جدی اوسع از مقدار نزول اینجا شک نیست. یعنی حالا آقای میگن مورد لای خصص الوارد، لیکن احتیاج به این تعبیر نداریم. اصولا به قرینه و ما نهاکم که نهی رو به خود رسول الله نسبت داده، ما آتاکم، خب چون احتمال داره که مثلا آتا عن الله مثلا، اما ما نهاکم که ظاهرش نهی به خود رسول الله برگرده، ظاهرش اینه که این امور در اختیار رسول اللهه، میتونن در امور شریعت امر و نهی بکنن، چیزی رو قرار بدن. و عرض شد به این که روایاتی که ما در از اهل بیت در ذیل این آیه مبارکه داریم ماشاءالله متعدد است، مستفیضه در این که ناظر است مسئله سنت رسول الله و تفیض الی رسول الله. روایت چون خیلی فراوانه و اسانید صحیحه دیگه، ظاهرا جای شبهه نباشه که مکتب اهل بیت راجع به سنت اینه، یعنی اون چی که خود رسول الله قرار میده. بعدش هم در عده‌ای از این روایات مثال‌ها هم زده شده. عرض کردیم اصولاً این در دنیای اسلام از همون عهد صحابه به بعد این مطلب کاملاً جا افتاد، برای این که به اصطلاح تمسک بکنن به شریعت و اطلاق من نفوذ شریعت در همه زمان‌ها و در همه مکانها، از ظواهر آیات که مخصوص به مورد بود خارج بشدن. و این هست اصل این مطلب، اختلافی بین مسلمین در این جهت نیست، انما کلام در این بود که این خروج از ظاهر آیات این باید به امر رسول الله باشه، به نکته از رسول الله باشه، ولذا این سنت رسول الله اصولا این جور معنا میشد، توسعه اون چی که در کتاب بود. مثال ها رو عرض کردیم، همین آیاتی که دلالت بر صلات میکنه ظاهرش اینه که حتی همین آیه اذاربتون فرر فریس علیکم جرا انتقصور من السلام، بعید نیست با شواهد موجود صلات در این مورد دو رکعتی بوده، چون عرض کردیم از وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث شدن تا زمان خروجشون به مدینه، هجرتشون به مدینه، و تا سال دوم در ماه رمضان سال دوم پیغمبر اضافه فرمودن، یعنی 15 سال مسلمان ها نماز دو رکعتی میخوندن، 13 سال در مکه، 2 سال هم در مدینه. ولذا از بعضی از مفسرین نقل شده، ما هم داریم، نه اینکه از مفسر مثل ابن عباس، که ان تقصر من الصلات هذا قصر فی قصر، قصر فی قصر یعنی خود نماز در اون وقت دو رکعتی بوده، وقت تقصرو یعنی یه رکعت بشه، قصرون فی قصر یعنی یه رکعت بشه، تبدیل به یه رکعت بشه. این در روایات ما هم هست، چون بحث روایش مفصل احتیاج به جای خودش داره. این شاید ناظر به این نکته بوده که همین لفظ صلات در این آیه مبارکه در اون زمان هنوز دارکتی بوده، بعد چارکتی شده یا مثلا سرکتی شده، و الا ابتداعا نماز دارکتی بوده و این آیه هم در وقتی که نماز دارکتی است وارد شده. الان هم وارد خصوصیات وقت مثال ها رو هم عرض کردیم، هم روایت فضیل نسبتا روایت مفصلی بود، روایت قشنگی بود، هم در مثل نماز صحبت کردن و در مثل محرمات صحبت شده، و اون مقداری که ما باز در باب سنت و فریضه در غیر این مثال ها داریم اونم خیلی زیاده، اون به مراتب از این مقدار بیشتره. حتی مواردی که اصطلاحاً تضاهم بین سنت و فریضه است، مثل اینکه میگه آبی هست و اندازه غسل جنوب هست و میتی هم هست، میفرماید یختصر الجنوب و یمم المیت لان غسل المیت سنتون و غسل جنابت فریضتون، از این قبیل زیاد داریم. همین خود به اساس صوم در سفر، اونی که در قرآن هست در ماه رمضانه، و من کان منکم مریضا فعدت من ایام اخر، روزهایی از غیر از ماه رمضان روزه بگیری، دقت کنید. اما در سنت پیغمبر آمد لیس من البر از صیام و سفر، لذا بنای اصحاب فعلا بر این شد که کلن روزه در سفر نمیشه، این مال سنته. پس یک چیزی ره. یعنی این کیفیت استظهار رو کلن یکی از رموزیست که خیلی راحت میکنه شما در فروع فقهیهی که وارد میشه. این نمال کلام در این بود که در اهل صحابه، یعنی بعد از پیغمبر، عده از صحابه امثال مثلا دوم اینها، اینا می آمدن از ظاهر آیات توسعه می فهمیدن. اشکال سر این قسمت بود، یعنی بحثی که شد در بین مثلا در خود اهل سنت هم دارن، در مثلا بین امیرالمومنین و اونها، این بود که این توسعه باید به رسول الله مستند بشه. هر کسی، هر فقیهی، هر حاکمی، هر والی حق چین توسعه رو نداره. این که مثلا آیه مبارکه در خصوص سفر ماه رمضانه، شما توسعه بدین بگین کل سفر ماه، کل سفر لا یصح الصوم فیه، یا توسعه ندین بگین نه مثلا فقط حکم در ماه رمضان در وقی، این حکم باید برگرده به وحی، باید برگرده به رسول الله، یا برگرده به اوصیا، به یکی از این دوتا باید برگرده. و اما اینکه خود صحابه یا خود افراد یا خود مجتهدین اجتهادن مطلبی رو بگن، این قابل قبول نیست. مثلا در قرآن مسلم خب ظاهر آیه مبارکه که خمس در غنایم آمده، و مسلم شاید من خود من دیدم 20 تا شاید سند یا کمتر بیشتر، قضا رسول الله فی الرکاز بالخمس، قضا بالخمس فی الرکاز، قال رسول الله فی الرکاز بالخمس، تعابیر بسیار مختلفی من یه جای جمع کردیدم، خیلی مختلف از اهل سنت در باب رکاز. رکاز به معنای ثباته، مرکز هم میگن چون ثابته دورش میچرخه، مرکز همین لفظ رکازه. اون روایت سید و شهدا ان دعی ابن دعی رکزه، رکزه یعنی تأکید کرد، پاشو گذاشته روی این دوتا، رکزه بین سنتین بین سلت و ذله، سله یعنی شمشیر کشیدن یا ذلت که در مقابل اونه، یا ذلیل بشیم یا بجنگیم باشون، شمشیر بکشیم در مقابلشون و الی آخر. پس فرکاز یعنی مالی که ثابته، رسول الله فرمود در اون هم باید خمسه بدیم، این جزء سننه. پس یک فریضه است. حالا پس این غنیمت رو بزنیم به مطلق که بین شیعه معروف است، یا بزنیم به خصوص غنائم دارالحرم، اون جزء آیات مبارکه است. خود همین که غنیمت رو اطلاق برش قائل بشیم، بگیم غنیمت شامل جمیع درآمدهای انسان میشه، خودش یه نوع سنته. مثلا بگیم غنیمت در آیه مبارکه به قرینه جنگ و اینها در خصوص غنائم دارالحرب، و اما بقیه که به اون ملحق میشه، این اسباب سنته. حالا این سنتگاهی در مقام بیان در توسط خود رسول الله بیان میشه که در رکاز بیان شد، گاهی توسط اوصیا بیان میشه که در خمس مثلا توسط امام صادق. این تعمیم خمس به تقریبا روایت واضح و روشنش رو از امام صادق داریم، از زمان امام صادق هست، در روایت امیرالمومنین هست، چیز دیگه هم هست، اما اونی که به صورت واضح و علنی داریم از زمان امام صادقه. و تدریجا انتشار شدیدی که بین شیعه پیدا میکنه و به کار اونجا میرسه که نسب وکلا بکنن. ظاهرا تا اونجایی که من یادم میاد نخستین وکلا زمان موسی بن جعفر بعد از حضرت صادق در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه نسب وکلا شد که به اصطلاح خمس جمع آوری بشه بلا آخر آلمان دیوارد بحثی ما. پس بنابراین دقت بفرمایید ما در روایاتی که داریم یک عده از روایات تطبیقش ذیل خود همین آیه ما آتاکم ذیل همین بحث تفویضه که خوندیم روایات رو کامل خوندیم، یه عده از مواردش در روایات دیگر آمده ذیل این آیه نیست، در موارد دیگر بحث شده که مثلا ذکر رکوع سنت، ذکر سجود سنت، قرائت سنت، تشهد سنت الی آخره، مثلا فرض این سن، این در موارد دیگر آمده. حتی اوقات رو از کردیم روایتی است که زراره با عمران اختلاف داشته، زراره میگفت ظاهرا الان ما میبالیم، اوقات رو خدا قرار داد، جبریل و رسول الله آورد، عمران میگفت درست جبریل آورد اما وضعش مال رسول الله، جبریل اول وقت ظهر و آخر وقت ظهر نماز خون ما، اما اینکه این وقت رو برای ظهر قرار بدن این کار مربوط به رسول الله. پس سه تا نکته اساسی ما الان داریم و در فقه هم عرض کردیم یکی از موارد مهم در فقه اسلامی در حقیقت همین قسمت بود، این قسمت سنت، یعنی کتاب رو معیار قرار میدادن و از موردی که در کتاب بود خارج میشد و عرض کردیم داریم ما پرسویم مثلا رضا در قرآن در مورد خواهر و مادره، ما فقط همین دو تا رو در قرآن داریم، اما از پیغمبر یحرم من الرضا یا حرم من الرضا ما یحرم من النسب، این سنت پیغمبر توضیح داده فقط بر مادر، خواهر و مادر بود، بعد پس عموی رضایی، دایی رضایی، خاله رضایی، اینها را هم بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله توضیح دادن، برادر رضایی، اینها توضیحی بود که در سنت پیدا کرد و عرض کردیم این یکی از اصول کلی است در شریعت مقدسه.
روایت ارسال که آب کمه
نه ببین اون بحث تزاهمه یا تعارض، حالا چون هم محل کلامه مشهور بین علمای ما تعارض گرفتن تزاهم الان، لیکن قدما ظاهرشون تعارض، بحثی که بود این بود سر تعارض یا تزاهم بود، من میخواستم میگم که این قاعده سنت و فریضه رو حتی به تزاهم و تعارض هم کشوندن، یعنی به اونجا هم کشیده شد. یکی این که معرفت خود حکم، این حکم سنت یا این مربوط به خود حکم، یکی این که رفت بالا رو مسئله تعارض تو مسئله تزاهم به اونجا هم کشیده شد و در روایتی که از حضرت رضا نقل شد در مسئله اختلاف حدیث این بحث سنت و فریضه مطرح شده که توضیحاتش رو دادیم. اون بحثی بود که عرض کردیم که اصولا اون چه که ما استظهار میکنیم مجموعش اینطوره در واجبات مکمل و محسنه، مثلا زیبا سازی بقولم قشنگ میکنه، زیبا میکنه و تکمیل میکنه، و در محرماتی که از اون دو مطلب یا مقدمیت یا مصداق مجهوله، این استظهاری بود که ما از روایت کردیم. چرا دیگه این به عنوان این که مثلا میت پاکیزه بشه، اما غسل جنابت به عنوان اساسی بوده، اصلا دلیل روایت داره که دلیل رو داره که به اصطلاح چون این تعابیرش مختلفه، اصولا یکی از امتیازات عرب و عجم مثلا این بوده که اینها غسل جنابت میکردن و عجب نمیکردن، اصلا معلوم میشه یکی از امور خیلی ثابت بود. در یک جا هم جزوه به اصطلاح فطرت که فطرت الله لطیفن، اون فطرت الهی که شمعی القسم الجنابه هست و الی آخری الهی حالن قسم جنابه که قرآن هست و این کنتون جنابه فتح رو ولا جنابن الا آبری سبیل حتی تختصیب، این که در قرآن هست یا بحثش نیست.
میت و
میت
که در قرآن
نیست. اون در قرآن نیست. اون سنت روز.
اون در توی حدیث در مقابل
جنابه. نه دقت کنید، سنت عرض کردم یک مرتبه به این معناست که در یک واجب قرار میگیره اونجا مکمل. دفعه نه، خود یک سنت به نفسه قرار داده میشه. اصلا خود این به نفسه. مثل این که پیغمبر حالا فرض که مثلا رکاز رو به نفسه خود پیغمبر رو هم خمسشه بده. این احتمال داره که از باب الحاق به غنائم باشه، و احتمال داره که نه، خودش اصلا عنوان مستقلی است رکاز. و لذا در خود ارباح مکاسب هم ما دو تا احتمال داریم: ارباح مکاسب ملحق به غنائم باشه، ارباح مکاسب ملحق به رکاز باشه. و احتمال سوم که ارباح مکاسب از سنن ائمه علیهم السلام. احتمال سه تا احتمال رئیسی که حالا بحثش اینجا نیست.
قبلش فرمودین که امر سنن مستقل نیست، ورکه و مراکینه
در جایی که اون امر سنن ضمنی باشه. اما اگر خود یک عمل خودش به نفس سنت باشه،
مثلا ما الان امر
غسل مسمید مستقل باشه، خود غسل یا مثلا اون رمی الجمار چیه که از اون سنت ها یکی رو سنت قرار میدن، یکی رو حساب فریضه در اعمال حج در. و احتمال داره اعمال حج هم هر کدوم به تنهایی یک عمل حساب بشه. این احتمال داره، مجموع انجام داده میشه، و لذا در داخل خود عمل قاعده فراغ یا تجاوز نمیاد، قاعده فراغ نمیاد، اما در اثناء عمل نمیاد، اما بعد از عمل شاد بیاد. حالا به هر حال وارد اون بحثانش خیلی خارج میشیم از بر. علائم بحث سنت و فریضه بحث اساسی است که عرض کردم احتمالاً این دیگه احتیاج به شرح داره، الان نمیتونم وارد بشم. احتمالاً بعد از روایت امام صادق و بعد ائمه متأخرین یه مقدار علمای شیعه کمتر رو اون کار کردن، چون دیدن مواردی بوده که جزء سنت بوده لکن اخلال او موجب ابطال عمل شده که این خلاف قاعده است. لكن خب این مشکل نبود، یعنی این معناش این نبود که رفع اذیت از قاعده بشه، تخصیص قائل می‌شدیم، مشکل نداره. و یا راه طریق شناخت سنت و فریضه رو عوض می‌کردیم. این دیگه شرح داره که الان جاش اینجا نیست، احتیاج به شرح دیگه داره. علائم کیف ماکان انصافا مجموعه اموری که در میاد اینه، و باز استفاده میشه که همچنان که وحیه، یعنی ظواهر آیات که کاملا واضحه که قرآن در شب واحد در ماه رمضان نازل شده، همون تعبیری که نزول تدریجی و نزول دفعی، نزول جمله‌ای و نزول تفصیلی و نزول معنوی و نزول لفظی، حالا اصطلاحات مختلفی رو به کار ببریم، راجع به خود قرآن چطور حقایق الهیه در قرآن، حقایق وحی در اون شب بر قلب پیغمبر اکرم نازل شد، سنت هم در همون شب در اختیار پیغمبر قرار گرفت. و کاری که رسول الله فرموده این بود که حقایق وحیانی در طی 23 سال به صورت وجود نزول لفظی بر ایشان نازل شد.
مدرکش از کجا مثلا می‌خواستیم اینو بیان کنیم، از کجا بگیم که سنن هم همون شب به پیغمبر نازل شد؟
خب عرض کردم مجموعه رو باید روز اول دیروز تا روز عرض کردم، چون داره لما بلغ اربعین سنه، لما اوها الی، لما ادب و فعدب و همین اربعین سنه بعد داره فبز الی
که مخصوص شب لیله، همین لیله قدر، لیله قدر عرض میکنم.
ببینید اوها الی و اربعین سنه بعد داره فبز الی رسونه، از که نوع مختلفه.
اینا جمع مربوطی به شب قدر،
شب قدر نه، همون شب
نزول، همون شب که نزول شب قدر دیگه.
حالا ببینید عرض کردم یک نزول دفعی قرآن هست، حالا در شب قدر بالخصوص انا انزلنا فی لیلة مبارکه، یا در ماه رمضان، یا فرض کنیم بگیم لیلة المبعث یکی بوده، شب نزول قرآن یکی بوده که قبله هم قائلن به همین که 27 رجب شب مبعثه، اما نزول کل قرآن، حقایق قرآن در شب قدر. چون مباحثی است که برمیگرده به علوم قرآن، بخوایم واردش بشیم یا خارج بشیم، جمع بین ادله. به هر حال اونی که هست یه رابطه بین تفویض و وحی، رابطه بین تفویض و تعدیل و اکمال و استکمال و اربعین سنه، رابطه بین اینا قرار داده شده. فقط فرقش در اینجا میمونه که اون وحی الهی که انا انزلنا فی لیلة مبارکه، اون وحی الهی که نازل شد ظاهرا در طی 23 سال وجود تفصیلیش بوده. شاید از این روایات استفاده بشه که مجموعه سنن هم در طی 23 سال پیغمبر بیان شد، لکن روی مسالهی بعضی از سنن بعدها بیان شد. البته این مطلب رو فقهای اهل سنت هم دارن، خیلی از تقییدات، خیلی از تخصیصات، خیلی از احکام رو بعدها فقهای اهل سنت بیان کردن که در روایات نبوده. این میاد پیش میاد، این نکته خاصی نیست. اون چه که در روایات اهل بیت هست این است که اون چه که ما در این جهت میگیم استظهار شخصی ما نیست، استنباط نیست، اینا همه برمیگرده به سنن رسول الله، همه برمیگرده به مافوض الى رسول الله. نهایتش اینه که مافوض الى رسول الله این در مرحله بیان همراه با امت و در زمان، در طول زمان بیش از 23 سال نازل شد. اون چی که مربوط به قرآن بود در طی 23 سال نزول تدریجی و لفظی قرآن، اما اون چی که رابط راجع به سنت بود، فقهای اهل سنت به فقها یا به خلفای راشدین نسبت دادن، ائمه ما علیهم السلام این مطلب رو به اوصیا نسبت دادن. فرقی شاید در همین مقدار. چطور اینها در قرن دوم سوم قید و قیود و تخصیص و اینجور چیزها رو در آوردن؟ این مسائل رو ولزام در روایات زیاد عرض کردم. مجموعه روایاتی که از اهل بیت وارد شده همه رو با هم باید نگاه کرد. میپرسه ارعید لوکان کذا، حضرت میخوان لس نامن اصحاب ارعید، ما دنبال رعی و اینا نیستیم. این مطلبی است که از سر ولذا ممکن است یک مطلبی در زبان یک امام، در لسان یک امام متأخر بیاد. همین مطلبی که مثلا بر قبر معصوم نمیشه مقدم لا یقدم علیه ولا یحاضا. البته الان خیال میکنم مقدم نه، نهی از محاضی هم داریم، ظاهرش متأخر، یعنی جایی که فرض میکنه جسد معصوم سلام الله علیه نه فقط مقدم برش نماز نخونه، محاضیش هم نباشه بلکه متأخر باشه. البته در این جهت ما یه روایت داریم که سندش مشکل داره، به امام صادق نسبت داده شده، خیلی هم وضوح نداره، لیکن اونی که خیلی وضوح داره در توقیات بقیت الله فإن الامام لا یقدم علیه ولا یحاضا. البته در یک روایتی یقدم فقط هست، در روایت هم هر دوش هست، همون لا یصاوا یعنی لا یحاضا، لا یصاوا داره. دقت فرمودید، این مانعی نداره. پس بنابراین این نکته اساسی که در اینجا هست اینه، در دنیای اسلام بحث سنن همیشه مطرح بوده، فقط اختلافی که در پیش می آمده آیا سنن رو هر فقیهی یا با قول خودشون خلفای راشدین حق داشتن استظهار کنن. در روایات ما آمده که این مما ما فوزه الله الى نبیه، فقط فوزه الینا، وقت ما رو به معنای احکام بگیرین و معنای سنن بگیرین، اون سننی رو که خداوند در اختیار رسول الله قرار داد اون در اختیار ماست. عرض کردم سه نکته در روایت تفویض الی رسول الله هست که در روایت ائمه علیهم السلام نیست. یکی این که ان الله ادب نبیه، ما در خود این روایت تفویض نداره به ان الله ادبنا، بله مقامات اهل بیت کنتم انوارا برشیم، در غیر روایت تفویض مقامات اهل بیت زیاد آمد. این یک. دوم آیه مبارکه و ما آتاکم رسول نداریم در مورد ائمه، بله در زیل این روایت به ما اراک الله در روایت محمد ابن سنان آمده و هی جاریتون فلوسی ها که نوعی از تعویله، ولیکن این آیه احتمالا مربوط به حکومت باشه، به تحکم بین الناس به ما اراک الله. مضافن به این که چون تعبیر اراک الله داره احتمالا اشاره باشه به همین نکته ای که در روایت آمده که در همون شب مبعث، در همون شبی که وحی الهی شد، خداوند حقایق اشیا رو هم به رسول الله نشون داد، اکمالش به این بود، مطلع بر حقایق اشیا شد و لذا فوزه. اگر این باشه طبیعتا شمولش برای ائمه در درجه دوم میشه، به جعل رسول الله میشه، نه در درجه اول به جعل الهی بشه.
اینم بحثی میشده؟
نه معلوم، در روایات ما داره محدث هستن، زیاد روایات محدث زیاد.
خب
البته محدث رو اهل سنت هم داره، اهل سنت روایت معروفی دارن که در امم سابقه محدث، محدث کسانی که یک نوع ارتباط غیب دارن، حقایق غیبی برشون روشن میشه، به قول ما امروز مکاشفه میشه، حالتی در روایات ما داره که ائمه مفهم و محدث است. در روایت معروف اهل سنت داره که در امم سابقه محدثین بودن و در این امت اگر باشه همون اسم دومی رفته که ایشون مثلا محدث باشه.
الله
بله
شیاطین
الله و الله زخرف روایت
کافی تمام الله الله و رسولی صلی الله علیه و
آله
فقط
فوضه الینا این زمین سوگند
خود
لفظ
جلاله
بود. بله فوضه الله خداوند قرار داد لکن به توسط یعنی خداوند قرار داد اونی که جعل الهی شده. چون عرض کردم وقت نکته سوم هم مثال نداره در روایت تفیض الائمه، مثال نداره در روایت تفیض الله مثل رسول الله مثال هم داره. بله عده از احکام نقل شده، مثلا از امیرالمومنین که زکات در اصل گرفتن با این که رسول الله قرار ندادن، لکن این عرض کردم معلوم نیست حکم دائمی باشه، احتمالا حکم ولایی باشه و این نحو حکم ولایی نه فقط برای امام ثابته، برای فقیه هم ثابته. یعنی فقیه هم میتونه طبق شرایط خاصی با ضوابط معینی که حالا جاش اینجا نیست مالیات رو بگیره. این روایته که امیرالمومنین از اصل زکات گرفتن چون اصحاب دیدن با اون روایت میگه افا رسول الله اما سوا ذلک نمیسازه، حملش کردن بر حکم دائمی لکه نحو استحباب. ظاهرش که وجوبه، ظاهر حدیث که وجوبه، لکن چون در حدیث دیگری بود که رسول الله از این نه چیز زکات گرفتن و عفا اما سوا داله، حملش کردن بر حکم دائمی. دقت کنید، لکن چون حکم دائمی وجوب خلاف اون روایت بود حملش کردن بر استحباب. این نکته فنی رو من مختصر خدمتون هست. جواب این مطلب این است که دلیل نیست این حکم دائمی باشه، ظاهرا حکم موقت باشه. مدت حکومتی که حضرت داشتن و عرض کردم فقهای ما تا اونجا که من دیدم البته متعرض نشدن که اصلا این مسئله زکات اصل رو در کتب اهل سنت به اون دومی نسبت داده. ظاهرش اون چه که امیرالمومنین گرفتن این مقدار اختلاف قیمت بود، اون به نظر مثلا در بعضی یک دینار دو دینار هم چطوری نوشتن مبلغش رو ذهنم نیست، احتمالا امیرالمومنین مبلغ رو عوض کردن. پس بنابراین اثبات بکنیم که این که در باب زکات حکم دائمی است، این الان نمیشه اثبات کرد، جای اثبات نداره.
خمس هم میفرمایید
احتمال داره. مسئله خمس هم در روایات هست که عرض کردیم از زمان امام صادق، لکن عرض کردیم در باب خمس دو احتمال دیگر هم هست. یکی تعمیم آیه به اصطلاح پنهانم چون باشه، یکی تعمیم اون سنت رسول الله که رکاز یعنی مال ثابت، ولذا اگر انسان برای یک سال بودجه کنار گذاشت یعنی مصرف کرد و مالی ثابت موند، این هم جزء رکاز باشه. یه احتمال دیگه هم هست که این هم در بین اهل سنت هست و به رسول الله نسبت به ابوبکر هم نسبت داده شده، به امیرالمومنین هم نسبت که مال مختلطه و حرام، تصاوی مال مختلطه و حرام نسبت. وقت اون تعبیر مال مختلطه و حرام این نیست که انسان بدون، یعنی اموالی که بین مردم هست انسان میگیره از مردم توش حلال هست حرام هست اینا، ان الله تفضل علیکم بالخمس اینجور داره، این خمسش بدین کافیه. یه احتمال هم اونه، یه احتمال هم اینه که از باب تفیض الائمه باشه و ائمه در اون قرار دادن، لکن این رو الان نمیشه از ظواهر روایات استظهار کرد. بله اون حالا بحث اباحه بحث دیگه،
همین که این چه حالا چه تأمین و قنیمت چه تأمین و رکاز یعنی دائمی باشه.
بله چشم نه دیگه دائمی باشه، این دائمی بودن چیز جدیدی نیست. حالا شما چرا تجربه شما اگه این محلای ابن حزم نگاه کنین ایشون میگه در رکاز خمس هست، حالا غیر سنت میگه و ایران قولو تالا یشمول بود فعلا معنم و قلمتون میشه، با اینکه ایشون سنی ظاهری هم هست، یعنی ایشان به آیه مبارکه تمسک میکنه برای مالی که عنوان غنیمت داره صد مال غنیمت دارالحرب نباشه و نوشتن دیگه در همین کتاب قرطبی هم داره که غنیمت در لغت به معنای فایده است، منفعت گیر انسان میاد و شعر هم میاره، اصلا یک دو سه بیت شعر هم شاهد میاره برای این مطلب در ذیل آیه مبارکه فعلمون. غرضم این که تعجب از همه بیشتر ابن حزمه که ظاهری است تمسک میکنه به ظاهر آیه مبارکه برای مطلق فایده، میگه داخل در عموم آیه میشه. این تعجب آور بعضی خیال میکنم مثلا یه فقیه اهل سنت حالا یا عالم اهل سنت مطلبی بگه قابل قبول اهل بیت بفهم قابل قبول نباشه نستجیر رو بلن. علا ای حاله این مطلب فقط نکته فنی به نظر من این نبود، نکته فنی این بود که این تعمیم ها باید مستند به وحی باشه.
تعمیم یعنی
استظهار
نه
تعدی،
که
یا استظهار یا تعدی نیست، شاید مفهوم یعنی تفسیر آیه مبارکه باشه. خب میگیم یعنی دقت بفرمایید، این به این جهت که در اون زمان خود غنیمت مطلق درآمد انسانه، البته ظاهرا احتمالا غنیمت درآمدی که ما به اذانه داره، یعنی سود نه، مطلق سود غنیمت نیست، مقداری از سود رو که انسان در مقابلش خرج کرده اون رو غنیمت نمیگن، زائده بر اون، یعنی به عبارت اخرى اون چیزی که انسان به دست میاره درآمد میکنه سود میکنه، اون مقداری که ما به اذا داره اون خارج، اون مقداری که ما به اذا نداره یعنی سود خالص به اصطلاح اون رو غنیمت میگن. و الا اگر رفت زحمت کشید گنج رو در آورد، فرض کنیم با مثال خرج کرد اینها یک گنج رو 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان خرج کرده، اون 5 میلیون تومان که خرج کرده این گنج، گنج هست اما این غنیمت نیست، اون مقداری از درآمد که در مقابل به ازای کاری یا مثلا زندگی خودش یا معونه خودش خرج کرده اون خارجه، اون سود نیست، اونم مالیات نداره.
میشه ادعا کنیم که اگر حالا میشه ظهور رو مشکل دار کرد، بگیم ظهور نداره، ولی اگر گفتیم ظهور داره و قرب میفهمن چرا باید از وجهیت بگیم مطلب دست بر بگیم نه ظهور
هست؟ عرض کردم ظهورش به این معناست که در تفسیر اهل بیت اینطور معنا میشه که مراد از غنیمت در آیه مبارکه اینه. بله در اون زمان متعارف در میان عرب غنیمت به این معنا در جنگ به دست میامد، اون غنیمتی که داشتن متعارفشون در جنگ بود.
اونی که مطور آیه بگیم حضرات این رو فرمودن از طریق احادیث بپذیریم، نبگیم قرآن هم همین رو نوازد رو بگیم.
چرا؟ چه مشکل؟ نه چرا؟ از کردم وقتی معنای لغویش ظهور داشته باشه، از کردم خدا آقایم دارن آقا، ما الان فقیه اهل سنت داریم میگه ظهور داره در مطلق فرق،
مثلا ده نفر میگن ظهور داره ده نفر میگن نداره، یعنی مجمل همین، یعنی بین اوغلا بین اینایی که با هم
این در همین روایات ما داره که وقتی میگه مخیم تمسک به قرآن میگه خب اختلاف هست، برای حل اختلاف هم باز به اهل بیت باید مراجعه.
ظهور رو نفهمیدن که اختلاف داره بگن ظهور
شرفا، عرض کردم یک احتمال داره که ظهور فهمیده باشن چون روایات الان خیلی روشن و صریح نیست، یک احتمال داره که الحاق کردن به عنوان سنت، مثل همون بحثی که الان الحاق آره، یعنی این هم یک نوع از غنیمته، این در شرایط فعلی ما این هم یک نوع از غنیم الحاقش کردن، یا برکاز الحاقش کردن یا جعل ابتدایی شده، احتمال جعل ابتدایی هم هست، لیکن دلیل روشنی فعلا نداریم. در مورد رسول الله داریم و از اون طرف غیر از این که در روایات تفویض نداریم، روایات متفرقه هم که بگه هادا مما سنه مثلا امیر المؤمنین یا مما سنه امام صادق، از این طرف هم نداریم یک روایت این بحث این طرفی هم که تصدیق رضا، اونی که به ذهن ما میاد اون نکته اساسی این است، همچنان که وحی متأخرن و در طی 23 سال بیان شد، سنن پیغمبر هم توسط پیغمبر طی 23 سال بیان شد، بقیه سنن تدریجا توسط ائمه بیان شد، نه به عنوان اجتهاد که اهل سنت هم داشتن یا فقاهت، بلکه به عنوان سنن واقعی رسول الله. و لذا عرض کردیم ائمه علیهم السلام، حالا فرض کنیم مثلا اهل سنت تو حدیث المؤمن دشروطه هم اشکال کردن، گفتیم بخاری هم نیاورده، لکن ائمه اثبات کردن که هست، این لازمش نبود که مثلا این سن از زمان پیغمبر متواتر باشه که دیگه جای شبهه نشه، ممکن بوده سنت توسط پیغمبر بیان شده، اهل سنت عدهشون قبول کردن عدهشون قبول نکردن. عرض کردن حتی ابن حزم در محلا داره الحدیث المکذوب، بنظرم بنظرم تعبیر مکذوب داره، المؤمنون عند شروطه اینقدر تون میشه که قطعا جعلی میدونه حدیثو، و در حد جعل نیست، خب بی خود این حرف گفتن، در حد موضوع و مجهول نیست. الان این کیف ماکان پس بنابراین مجموعه ای که از این مطلب حالا ما در مقام بیانش بودیم، مراد از تفویض علل ائمه این قسمته که سنن رسول الله رو در طی زمان تدریجا بیان کردن و بیان فرمودن. ظاهرا اینجا
خودمون توسعه در موضوع اینا حکم و موضوع
نه، توسعه نیست، همون سنت واقعی رسول الله رو بیان فرمودن. بله آقا، ملتفت
نشدم.
اون عرض کردیم، اون در روایت ما هم آمده، قبول کردیم که در روایت ما هم هست، سندش هم معتبره، قبول کردیم، واضحه، یعنی اون قبول بکنیم. لیکن ظاهراً با در نظر گرفتن روش اهل بیت، اون به اصطلاح برای اسباب همراه اونها صحبت کردن مطرح بوده. بله، حالا راجع به سنت، چون در کتب اهل سنت هم جزو مسلمن جزو مصادر تشریعه، حتی کتاب های مستقل هم دارن، دیدم کتاب از سنن و مکانت و تشریع اسلامی، کتاب های مستقل هم دارن و در کتب اصولش هم مفصل نوشتن دیگه. حالا من فقط یه مقدار برای اشاره، برای اینکه بحث خالی نباشه، چون دیگه بحث تمامش میکنیم. بله، ایشون داره که امام الحق، من الان از این کتاب به اصطلاح البحر المحیط نقل میکنم، خب قشنگ انصافا در اقوال اینها جمع بری اقوال خوب، جلد 3 البحر المحیط از صفحه 236 ایشون متعرض سنت شده. بله، مال زرکشیه به اصطلاح.
تفسیر بهرونی؟ نه، اون جواب حیانه.
بله، بعد ایشون میگه مراد از سنت در کتب و اصول ما صدر من الرسول. این یک بحثیست بین ما، معروف اینه که سنت ستاست: قول پیغمبر، فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر. دقت میکنم، لیکن عده از اهل سنت یک چیز دیگه هم اضافه کردن، من دمدار مخواستم این اصطلاحشون، و هو ما صدر من الاقوال و الافعال و تقریر و الهم. هم یعنی هم رسول ان یفعل کرد، یعنی اراده پیغمبر، میخواستن این کار رو بکنن نشد، میخواستن این پول اونجا خرج بکنن گفتن این کار بشه، این کار بود. مثل این مثلا میاد میگن که لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء نصف سلسله، لولا ان اشق علی امتی لامرتم، یعنی اگر این نبود، و خلیزا گفتن از این لولا ان اشق علی امتی لامرتم به سواک، یعنی سواک مستحب. این جزء سنن پیغمبره. همه بذاره در عده روایاتی داره که اراده یا همه، اینم اینا. بعد ایشون نمیشه و هادل اخیر لم یذکره الاصولیون توی کتاب ما نیست، توی شیعه هم همون ستاست، قول و فعل و تقریر معروف بین ما هم همون ستاست. ایشون هم قبول میکنه که اصولی نگفتن، ولذا انصافا هم دلالتش روشن نیست خیلی. ولیکن استعمله الشافعی فی الاستدلال. از طرف دیگه خوب دقت بکنید، لم یفرد امام الحرمین از سنت، از بزرگان شافعی خراسانه، به ذهنم خراسانی بود بشه، عن الکتاب و قال کل ما یقوله النبی عن قول الله عز و جل. من اینو توضیح عرض کردم، اونها میگن سنت اون چیزی که پیغمبر گفته لکن در کتاب مذکور نیست، لکن عن الله. فلم یکن لذکر فصل بین الکتاب و سنت. بله، و نص شافعی فی الرساله علی ان السنه منزلتون کل قرآن محتجن به قوله تعالی و ذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه فذکر از سنت به لفظ تلاوه، یتلا فی بیوتکن من آیات الله، و بیان سبحانه انه اتا مع الکتاب غیر الکتاب، و هو ما سنه علی لسانه مما لم یذکره فیه. این عبارت رسانه. و لهذا قال الا انی قد اوتیت الکتاب و مثله معه، و فی بعض طرقه انه قال دخل یوم خیبر لما حرم لحوم الحمار. بله بعد ایشون باز میگه که از سنن التی لم ینطق به القرآن و به نسه و ماهی الا به اصطلاح مفسرتون لارادت الله به. بعد ایشون هم مثال ها میزنه، مثلا لحم حمار و کل ذیناب من السبا، این کل ذیناب من السبا اما داریم و لیسا به منصوصین بالکتاب. بعد به این مناسبت متعلق وقت همون شده متعرضی حدیثی است، ما میخواستیم این یه روزی بخونیم یادگه چون وقت گذشته، نه این که بخونیم یادگه بعد وقت این کار نیست اون بحث. ولی عمل حدیث مروی من طریق ثوبان فل امر و عرض الاحادیث القرآن، این حدیث ما جاءکم انی یوافق الکتاب که من سابقا اشاره کردم، قال الشافعی فی الرساله ما رواه احد ثبت حدیث او فی شیء صغیر ولا کبیر و قد حکم امام الحدیث یحیی بن معین که از بزرگان ایشان بنده موضوع و وعده زنادقه. البته موضوع گفتن که خیلی مشکله، انصافا عرض کردم این حدیث در این رساله کتابی که این چیز البانی نوشته، ناصرالدین شیخ محمد البانی، در اونجا چهار سند برش آورده و هر چهار سند رو بسا ضعیف دونسته. حدیث هم این طوریه، ایشون میگه که این حدیث رو زعت الخوارج و زنادقه و زو حدیث ما آتا کم انی فرزو علا کتاب الله فین و فر کتاب الله فعنه قلتو و این خالف فلم اقول هم الى آخر دیگه. حالا من بقیه بحثی نخونم چون مخواستم بخونم که این آن حکم وضع حدیث هم کردن، این احتیاج بیه شرحی در احادیث ما هم داره که فعلا وقت مسائل نیست. حالا اگر ما باشیم فردا هم دو کلمه صحبت کنیم چون دیگه این تقریبا آخر بحثه انشاءالله، چون اشتها تقلید رو این دوره نمیخوایم بگیم، بعد شروع میکنم از اول اصول انشاءالله تعالی به اذنهی تبارک تعالی و صلی الله علی محمد و آله.